أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قلمرو و دامنه قاعده نفی ظلم است. خب تعیین دامنه و قلمرو بستگی به حد دلالت ادله داره. برای اینکه حد دلالت ادله معلوم بشه باید قبلش ما بدانیم علیکم السلام که چه ابعادی باید مورد توجه قرار بگیرد تا ما در ادله اون ابعاد رو جستجو بکنیم. دیروز به چهار دیدگاه درباره دامنه این قاعده که البته هم بر اون دلایلی که ما گفتیم میتواند متکی باشد، هم بعضی از صاحبان این دیدگاه ها یه دلایل اختصاصی هم برای خودشون ذکر کردند که حالا ما اونها رو بعداً مورد رسیدگی قرار میدیم. اما عمده این است که به هر حال از این دیدگاه ها بعضی از جهات و ابعاد قابل استخراجه، به غیر از این دیدگاه ها که عمدتاً حول چند جهت شکل گرفته، ما مجموعه جهاتی که باید رصد بشوند تا بر اساس اونها دلالت ادله رو ارزیابی کنیم و بعد دامنه این قاعده معلوم بشود، چند جهت اینجا وجود داره. ببینید، یک جهت، حالا من این جهات رو فهرستوار عرض میکنم، دقت کنید این جهاتی که من میگم الان چیه؟ حواستون هست شما؟ چه جهاتی رو الان میخواییم بگیم؟ نه فقط اون اقوال و غیر اون، مجموعه جهاتی که ما باید موقع بررسی ادله به این جهات توجه بکنیم، ببینیم آیا ادله ناظر به این جهات میتونه باشه یا نه، که همه اینا به یه معنا در تعیین دامنه این قاعده نقش مؤثر دارن. ببینید، یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیره عرصه های حضور نفی ظلم یا عدالته به حسب ابواب فقهی. مثلا آیا این قاعده بر فرض اثباتش همه ابواب فقهی رو در بر میگیره، چه ابواب عبادات و چه معاملات، یا مختص به ابواب معاملات به معنای عامه، یا اختصاص به بعضی از معاملات داره؟ پس شمول نفی ظلم آیا به گونه ای هست که ابواب عبادات رو در بر بگیره یا نه؟ این یک جهت. یه جهت دیگر اون بعد اجتماعی و فردی بودن عدالت یا نفی ظلمه. بالاخره عدالت به اعتبار متعلقش میتواند انواع مختلف پیدا کنه، یعنی گاهی عدالت در حوزه اقتصاد، گاهی در سیاست، گاهی در فرهنگ، گاهی در جنسیت، یا مثلا گاهی به حسب یک شخص ملاحظه میشه، گاهی به لحاظ اجتماع، لذا عدالت اجتماعی معنا پیدا میکنه. خب آیا مسئله عدالت یا نفی ظلم این فقط در عرصه های اجتماعی است و مثلا در روابط فردی چندان حضور و ظهور نداره؟ این هم یک جهت. جهت سوم انواع ظلم و عدل به حسب برخی از دیدگاه ها یا صرف نظر از دیدگاه ها به حسب واقع هم شاید اینجور باشه که ما چند گونه عدل و ظلم داریم. عدل و ظلم واقعی، عدل و ظلم ارتکازی عقلایی، عدل و ظلم عرفی، عدل و ظلم عقلی، عدل و ظلم شرعی. خب من خیلی خلاصه به این انواع و گونه ها اشاره می کنم. عدل و ظلم شرعی یعنی اون چرا که شارع به عنوان عدالت یا ظلم معرفی میکنه. ملاک در ظلم بودن یا عدل بودن یک عمل خود شارعه. عدل و ظلم عقلی چه بسا خیلی گسترده نباشه از حیث قضایا و موارد، عدل و ظلم عقلی یعنی آنچه که به نزد عقل عملی به عنوان عدل یا ظلم شناخته می شود، که اون وقت مسئله حسن و قبح هم در همین محدوده قرار میگیره. میگن از دید عقل عملی یک چیز، یک گزاره وجود داره، از ظلم و قبیح و العدل و حسن، که همون حسن و قبح ذاتی در مورد اینها مطرح میشه و اون وقت ملازمش با حکم شرع. عدل و ظلم واقعی که در بعضی کلمات هم آمده، یعنی عدل و ظلم به حسب واقع، آنچه که به حسب واقع و به حسب نفس الامر عدل یا ظلم شناخته می شود. نسبت عدل و ظلم واقعی با عدل و ظلم شرعی در واقع نسبت کاشف و مکشوفه، چه بسا عقل یا شرع دلیل شرعی کاشف باشد از اون ظلم واقعی یا عدل واقعی. حالا این کاشفیت هم تام نیست، چه بسا در بعضی موارد دچار خطا و اشتباه هم میشه. عدل و ظلم ارتکازی عقلایی یعنی آنچه که در ارتکاز عقلا به عنوان ظلم یا عدل شناخته میشه. وقتی امری ارتکاز عقلایی بود، این دیگه تغییر پیدا نمیکنه در زمانی باشد در زمانی نباشد. در میان قوم و ملتی مثلا یه چیزی عدل شناخته بشه و در میان قوم و ملت دیگر ظلم دانسته بشه، اگر ارتکاز عقلایی بود یعنی عقلا در ارتکاز خودشون همه این را عدل یا حسن ظلم می دانن. و این از قدیم الایام همواره در ذات و نهاد بشر بوده. عدل و ظلم عرفی هم یعنی اونچه که عرف به اون عدل یا ظلم میگوید. حالا دقت بکنید، علت این که من این رو مطرح کردم اینه که بعضی معتقدند بله عرف آره عرف ارتکاز نیستا. مثلا عرف زمان شارع ممکنه یک تلقی از عدالت داشته، امروزی او تلقی دیگری است. حالا این نه به حسب کبریات بلکه به حسب صغریات هم تغییر میکنه. مصادیق عدل و ظلم در زمانهای مختلف از دید عرف میتواند تغییر بکنه. حالا علت این که این گونه ها و انواع رو گفتیم اینه که به هر حال اولا این تعابیر در برخی کلمات هست و مثلا گفته شده که یک آیه ای مثل ان الله لیس بظلام للعبید موضوعش ظلم واقعیه، یعنی هر دلیلی که ظلم را از خدا نفی می کند موضوعش ظلم واقعیه. این ربطی به عرف نداره و غرضم این است که بندگان فقط بدانند که خدا ظلم نمی کنه. اما چه ظلمی؟ همون ظلمی که به حسب واقع ظلمه. وقتی میگیم ظلم واقعی یعنی ممکنه چیزی واقعا ظلم باشد اما من آن را عدل بدانم، عرف آن را عدل بداند. این اصطلاح خیلی مهمه. خب اگه ما گفتیم همه دلائلی که به نوعی چه من الآیات چه من الروایات ظلم را از خدا نفی میکنه یا عدالت را در او اثبات میکنه یا ریشه های ظلم را نفی میکنه، همه اون ادله ای که من الآیات و روایات اشاره کردیم، اینا موضوعش ظلم واقعی است. چیزا ارتباطی به بحث ما نداره. ما که نمیخوایم ظلم به اصطلاح واقعی را اینجا در حیطه تشریع و در مقام کشف و استنباط بهش دست پیدا بکنیم، یعنی نمیتوانیم. حالا اون یک راهی هست که بعد عرض میکنیم. لذا از میان ادله فقط برخی از ادله است که میتواند مثلا به ما، برای ما، برای استدلال مفید باشه و مثلا ناظر به ظلم عرفی باشد، حالا یا ظلم ارتکازی عقلایی. مثلا ببینید، فرض کنید اونجایی که امر به قسط و عدل و احسان میکنه، این معناش، منظورش این نیست که شما احسان واقعی داشته باشید، عدل واقعی پیشه کنید، قسط واقعی را رعایت بکنید. برای اینکه ما به اصطلاح برای اون معلوم نیست که عدل واقعی چیه، ظلم واقعی چیه، یا مصادیق این دو کدامند، این برای ما مشخص نیست. لذا این به اصطلاح از این جهت مهمه. در چی؟
در ادله عدل و ظلم با یک رنگ است. چرا مثلا جایی بلاک عدل و ظلم در منز عرف باشه، چرا مثلا واقع باشه؟
بله، همین دیگه، میخوام بگم باید معلوم بشه. مثلا میگن فرض کن ان الله لیس بظلام للعبید، یا اینکه گفته می شود خدا نه در قیامت و نه دنیا به کسی ظلم نمی کنه، انتم لا تظلمون، امثال اینها. خب این مربوط به ظلم واقعیه. اما اعدلو یا ان الله یأمر بالعدل، خب این نمیتونه امر به ما هو عدلون اندهو باشه، بگه خدا امر میکنه به شما که به عدلی که، یا به آنچه که نزد او عدل محسوب میشود. خب ما که نمیفهمیم، اینا رو نمیدونیم که. این باید منظور این باشه، یعنی منظور اینجا عدل واقعیه. عدل واقعی یعنی ما یکون عند الله عدلا یا عدل. اما یا نه، منظور عدل عرفی و عقلایی است. اعدلو، عدالت بورزید. چگونه؟ چی عدله؟ همونی که شما عقلا و مردم اون را عدل میدانید. اینم عرض به حضور شما یک نکته ای که در بررسی ادله باید توجه بکنیم، که خلاصه این ادله که به موضوع عدالت و ظلم میپردازند کدام یکی از این انواعه. این حالا باید مورد توجه قرار بگیره، چون نسبت اینها بعضن، حالا عمدتاً نسبت عموم خصوص من وجه، یا در بعضی ها ممکنه مثلا عام مؤخص مطلق باشه. اینو حالا بعد انشالله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. مطلب دیگری که، یا جهت دیگر میشه، جهت عرض به حضور شما چهارم، که البته به جهت قبلی هم تا حدی برمیگرده، مسئله اطلاق یا جهت اطلاق و نسبیت عدل و ظلم، این که آیا اساساً عدالت و ظلم نسبی هستند یا مطلقن؟ وقتی میگیم مطلق یعنی در همه حال، در همه زمانها، در همه مکانها، در همه جوامع این عدله. خب معلومه این عرض به حضور شما ناظر به عدالت واقعیه، عدالت واقعیه که مطلقه. اما اگر عدالت عرفی و عقلایی شد یا شرعی شد، خب این میتونه مطلق باشه یا باید قائل به نسبیت بشیم. اصلا نسبیت در مفهوم و معنای عدالت تأثیر داره یا نه؟ جهت پنجم میشه دیگه، بله؟ جهت پنجم این است که آیا مسئله عدالت و نفی ظلم، آیا تأسیسی است یا امضایی؟ یعنی چی؟ یعنی شارع در ارتباط با مردم، مثلا وقتی مردم را به عدالت دعوت می کند یا دعوت به احسان می کنه یا از ظلم باز می دارد، خودش یه معنا و مفهومی را ایجاد کرده به نام عدل یا ظلم، یا نه این در واقع به منزله امضای آن چیزی است که نزد عرف وجود دارد، حالا یا تکیه به ارتکازات عقلا و مخاطبان میکنه یا مثلا تکیه به عقل اونها یا عرف هر زمان و مکانی. خب اینجا این خودش یه مسئله است. بالاخره تأسیس باید ثابت بشه، یعنی ما باید بالاخره دلایلی جستجو کنیم مبنی بر این که این عدالت چیست، مؤلفه ها و مقومات اون چیه، تا بعد اون وقت بحث قاعدش پیش بیاد. اگر فرض کنید شارع امر به رعایت عدالت میکند، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این تأسیسیه یا امضاییه؟ مثل احل الله البی میمونه یا نه؟ خب علی ظاهر این امضایی است، یعنی آنچه که نزد شما به عنوان عدالت شناخته می شود خداوند به اون امر می کنه. اون وقت تازه از اینجا یه مشکل دیگری پیش میاد که فرض حالا عدالت از نظر مفهومی تأسیسی نباشه، امضایی باشه، با مصادیق عدالت میخوایم چیکار بکنیم؟ این جهت بعدی است که باید مورد توجه قرار بگیره، که آیا اصلا بشر میتواند مصادیق عدالت رو بشناسه؟ بحث از قدرت و توانایی بشر در این که بتواند مصادیق عدالت و ظلم را تشخیص بدهد بسیار مهمه. خب خیلی ها معتقدن که بشر نمیتونه اینو تشخیص بده، ولی بسیاری هم عقیده بر این عقیده هستن که انسان توانایی هایی دارد که میتواند مصادیق عدالت را تشخیص بده. عرف، این که میگیم عرف در تشخیص مصداق، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. نه، اون در اصطلاح مورد امضایی بودن یا تأسیسی بودن، این چیزیست که خیلی اون جهت درش دخیل نیست. من نتیجه نگرفتم، من فقط دارم جهت رو عرض میکنم. بله، همون رو باید بررسی بکنیم. این اون یه جهت دیگره که قبلا اشاره کردم، که کدام به اصطلاح گونه از ظلم و عدل، ظلم عقلی، واقعی، شرعی، عرفی. خب اگر ما اونجا رسیدیم به عرفی، باید ببینیم امضایی که میگیم، یعنی امضایی به معنای ماهول مرتکز اندل اغلائه، یا به معنای عرف، همین عرف عام، اونی که نزد عرف. اگر این عرف باشه، طبیعتاً با تسامح بیشتری برخورد میکنه دیگه، نظر دقیقی در اینجا مورد توجه نیست. دقت فرمودید، اینا با هم یه پیوندهایی دارن، گاهی با بحث در دو سه جهت ممکنه به یک باره معنای هر سه جهت معلوم بشه. نه اون که ببینید، نه عرف که میگیم عرف، بله بله، ببینید عرف مخاطب ادله تنبلی آدم ها را که دیگه نمیبره جزء این چیز سخته چه میگی ظلمه. نه، طبیعتا هر قانونی، هر تکلیفی یه مشقت هایی داره، صرف نظر از اون که حالا مقید میکنه انسان ها را به التزام به یک چارچوب های فکری و عملی، اونی که دیگه عرف سالم به اصطلاح بی حاشیه میپذیره. بله، آره، اون منظور میشه اون وقت. این فرق میکنه بازم. خب اون جهت دیگری که گفتم از جهت قبلی متولد میشه، همین مسئله امکان تشخیص مصادیقه. این که آیا واقعا مصادیق عدالت چیست، مصادیق ظلم کدام است، این خودش باز یک داستان مفصلی داره. اینکه یه چیزی را مصداق ظلم بدانند در جایی، ولی همون رو مصداق عدل بدانند. خب آیا اصلا بشر میتونه مصادیق عدالت را کشف بکنه؟ آیا بشر میتونه مصادیق ظلم را بفهمه؟ وقت تازه اگر مصادیق ظلم را هم بداند، با تغییراتی که در مصادیق پیش میاد چه باید کرد؟ اصلا به طور واضح یه چیزهایی ممکنه در یک زمانی مصداق عدل باشه، در زمان دیگر مصداق ظلم و بالعکس. خب برفرض که بشر توانایی تشخیص مصادیق عدالت و ظلم را داشته باشد، وقت تغییراتی که پیش میاد چگونه باید توجیه بشه؟ به عبارت دیگر، جهت دیگری که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره تغییراتی است که در مصادیق پیش میاد، بعد از اینکه حالا ما قائل به قدرت فهم مصادیق را شدیم، قائل به فهم این شدیم، اون وقت باز این جهت باید مورد توجه قرار بگیره که تغییرات در مصادیق چگونه است. آیا علی رغم تغییرات این به اصطلاح وجود داره یا نه؟ ببینید، شاید عمدتاً اینجور باشه، یعنی تغییر مصادیق در واقع یا به واسه این خودش مناشأ مختلف داره، به حسب مناشأ فرق میکنه. یه وقت تغییر به واسه تغییر در مکانه، یه وقت تغییر ناشی از تغییر در زمانه، اون وقت اینا باز خودش جهات فرعی تری ازش متولد میشه که اونها رو باید ملاحظه کرد. به هر حال اینا چند، 7 تا جهت شد ها یا 8 تا؟ نه، آخری 7 تا دیگه، بحث تعیین مصادیق یا تغییر. آره بله، ببینم یه جهتیه دیگه. بالاخره ما این جهات رو، جهاتی است یا ابعادی است که به واسطه اونها قلمرو قاعده معلوم میشه. این که ما ظلم و واقعی بدونیم یا عقلایی یا ارتکازی عقلایی یا عرفی یا شرعی، اصلا میشه مثلا ما ظلم و شرعی بدونیم، ظلم و عدل؟ و این که ما برای ظلم و عدل اطلاق قائل باشیم نسبیت، این که ظلم و عدل را امضایی بدانیم یا تأسیسی، این که ما قدرت فهم مصادیق داشته باشیم، این که تغییرات رو، تغییر در مصادیق رو چگونه، یعنی آیا مشمول ادله هست یا نیست، اینا اموری است که باید موقع بررسی ادله بهش توجه کرد. شاید مجموع جهاتی که حالا ما گفتیم این اموره که بر اساس این انشاءالله باید مطلب رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.